بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم امروز هم باز در یکی دیگر از مقدمات باقی مانده که اشاره ای بهش قبلا شد اما بستی باید بدیم خواهیم ماند و شروع بحث میفته، یعنی ورود در اون مباحث خود فقهی میفته احتمالا برای هفته آینده. البته من هم پرونده اکرام و اینها رو دیدم، اون پرونده حب و بغضم دیدم، ولی حسن زن چیزی دست من نیست. حسن زن و سوء زن، بله دیشب حالا هرچی گشتم اون دوتا رو قشنگ بود و اینو نبود دستم هرچی پیدا نکردم. بله یعنی خیلی هم گشتم پیدا نکردم، در حالی که فکر میکردم دارم، ولی دیدم حالا در حسود اگه لطف کنید بفرستید. که خب در مقدمات عرض شود که مباحث متعددی شد، حدود 7-8 10 تا بحث تا به حال به عنوان مباحث مقدمات و مبادی تصوری و تصدیقی این کتاب فقهی عرض کردیم. یک مطلب دیگری که اشاره وار داشتیم قبلا، الان یک بحث بیشتری میخواییم بدیم، سابقا هم اینجا اونجا بهش اشاره کردیم یا کمی بحثم کردیم، ولی در مقدمات اینجا هم باز بهش بپردازیم مناسبه، این است که محمولات اخلاقی و فقهی را میخواییم یک مقایسه بکنیم. دلیل این مقایسه این است که در فقه روابط اجتماعی یا روابط میان فردی یا روابط عام اجتماعی ما عناوین و موضوعاتی را به میان میکشیم و مورد بحث قرار میدیم که در مباحث اخلاقی و کتب اخلاقی مورد توجه بوده و در ابواب عشرت و اینها و نظائر اون در روایات مطرحه. خب سؤالی که وجود دارد این است که این موضوع کبر، تواضع، حسد، غیبت، حسن زن، سوء زن و امثال اینها اونجا بحث میشه در اخلاق، در فقه هم شما گفتید بحث میشه. تفاوت این دو بحث در محمول دیگه، یعنی شما در اون حکمیه که در اخلاق بر این سوار میکنه و حکمی که در فقه بر این سوار میکنه، این حکمها متفاوته با یه رویکرد و جهتگیری های متفاوته. خب ما میخوایم ببینیم که این تفاوت این احکام اخلاقی با احکام فقهی در چیست. احکام فقهی که عمدتاً در اینجا عبارت است از همون احکام خمسه، و احکام خمسه هم تعریف و عرض شود که حقیقتش در اصول ملاحظه کردید که حقیقت در واقع احکام خمسه تکلیفی فقهی همون بعث و زجر و عدم بعث و زجره، این حقیقت احکام خمسه است، بعث و زجر و عدم بعث و زجر، که بعث و زجر مولوی که مبنایی برای استحقاق عقاب و ثواب است، و یا عدم اینها که نفی استحقاق عقاب و ثواب میکنه. پس در احکام فقهی ما اون شاکله میدانیم چیز، حقیقتش همون بعث و زجر که مبنای استحقاق عقاب و ثواب می شود. این حقیقت احکام فقهی تکلیفی است که غالبا در فقه اینا ملاکه، حالا وضعیاتش خیلی اینجا باش کار نداریم. پس احکام فقهی که ما بر این موضوعات و سایر موضوعات در فقه مترتب میکنیم عمدتاً احکام تکلیفی است که 5 حکمه و روح اینها بعث و زجر است که منشأ استحقاق عقاب و ثواب می شود. حالا نمیگیم عقاب و ثواب بالفعل، چون حالا ممکنه عفو بکنه، ممکنه استحقاق ثواب عقاب، همینجور که در کلمات آمده. این چیزیست که ما در فقه وقتی یه موضوعی رو مطرح میکنیم، میخوام ببینیم از منظر مولوی در اونجا بحث و زجری هست یا نه. اگر هم هست، بحث در چه رتبه ای، رتبه الزام یا غیر الزام. اگر هم زجر، زجر در رتبه الزام یا غیر الزام که میشه چهار قسم، یا اینکه هیچ کدام نیست میشه مباح و جایز. نتیجه تعیین این احکام هم اینه که میتوانیم آخرش بگیم استحقاق ثواب عقاب اینجا هست یا نیست، استحقاق ثواب عقاب اینجا هست یا نیست، و اگر آری در چه درجه ای و با چه ویژگی هایی. این خطی است که ما در فقه دنبال میکنیم، روشنه. بنابراین در فقه ما یک محمول وضعی داریم که اون احکام خاص وضعی است که در جای خودش، و یک محمول تکلیفی داریم که احکام خمسه است که حقیقتش همین بعث و زجر است و استحقاق ثواب و عقاب یا عدم استحقاق ثواب و عقاب از موضع مولوی. این حالا روشنه وقتی که این موضوعات رو در کتاب روابط اجتماعی هم به میان میآوریم. بحث اینه که آیا مولا در اینجا در هر یک از این عناوینی که بحث خواهیم کرد، حسن ظن، حب، بغض، چیه چیه، اینا بحث و زجر داره یا نداره. ما اونجا تکلیفی داریم که منشأ استحقاق ثواب عقاب بشه یا نداریم، چجوریه. این کاریست که فقه راجع به موضوعات انجام میده و الا و لابد هم باید انجام بده، برای اینکه اون چه که از افعال اختیاری در عالم وجود داره حتما بر اساس کل واقعت حکمون یکی از این احکام رو داره، لااقل حکمش جواز و اباحه است دیگه، بنابراین که اونم جزء احکام دیگه. وقتی میگیم لکل واقعت حکمون، اونم هست، حتی جواز لا اقتضایی. حالا همیشه هم جواز اقتضایی نیست، حتی جواز لا اقتضایی هم بالاخره یک نوع تعیین موضعی است از ناحیه مولا نسبت به این فعل. اباحه یک دو قسم داره، اباحه اقتضایی داره که مولا عنایت داره که اینجا آزاد باشه، یه اباحه لا اقتضاییه که به خاطر اینکه ملاکی در ترجیح این سو و آن سو نبوده گفته شده این آزاده. حتی این اباحه لا اقتضایی هم تو این احکام وجود داره. ولذا بر اساس لکل واقعت حکمون هر فعلی که به نوعی اختیاری باشه، حالا منطقه الفراغ میشه حوزه مباحات و اینها، و حالا بعضی کلش رو میگن، بعضی میگن منطقه الفراغ مباحات لا اقتضایی است و اینها، حالا اونا بحثایی داره که جای خودش دیگه. با اون بحثی که ما از قدیم شنیده ایم لکل واقعت حکمون، ما هم اون را مفصل بحث کردیم و اون جزوه هم نمیدونم تمام شد الان در مسیر چاپه نیست، خبر ندارید چیه چطوریه نمیدونم، اونم خیلی کار کردیم دیگه راجبش و آخرین بحثامون هم انجام دادیم فکر کنم چاپ بشه. بر اساس اون استدلالاتی که در جای خودش محرزه، با توجه به این که جواز هم حتی لا اقتضایی هم در محدوده احکام قرار میگیره، لکل واقعت حکمون اولی، حکمون اولی به عنوان اولیش حکم داره، گاهی حالا عنوان اولیش تغییر پیدا میکنه ثانیه. این لکل واقعت حکمون که میگیم حکم یعنی حکم اولی، و حکم در اینجا در این قاعده لکل واقعت حکمون، حکم یعنی حکم تکلیفی و شامل احکام خمسه میشه، و عرض شود که به عنوان اولی هم میگیم اون حکمی داره، یه حکم اولی داره. بله دیگه گفتم، بله با فرض این دیگه، ولی و مهمه که ما بگیم که اینجا حکم یعنی جوازه معنای لا اقتضایی. بله مهمه که بگیم این جوازه به این معنا، ما اونجا هم گفتیم به این معنا اصلا از بدیهیاته، یعنی حالا بدیهی که شبه بدیهیه، وقتی که حکم را بگید یعنی حکم اولی و پنج حکم و حکم جواز هم بگید اهم از اقتضایی و لا اقتضایی، این دیگه از بدیهیاته که هر واقعه اختیاری، هر امر اختیاری دا یک برچسبی از این پنجتا داره، خالی از این برچسب ها یکی از این برچسب ها نمیتواند باشه. روح اینها هم همون استحقاق ثواب و عقاب و عدم استحقاق ثواب و عقاب داره، نه عقاب بالفعل یا عدم عقاب، چون اون حالا دست مولاست، ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه، اون جای خودش. اونی که مهمه اینه که ما تو فقه میگیم استحقاقی وجود داره یا نداره، همین. درجهش هم البته فقه تعیین میکنه که جایی تعیین کرده جایی هم تعیین نکرده که باید این کار انجام بده. این فضای فقه، بنابراین محمولات فقهی که ما برای این موضوعات ارتباطات اجتماعی میاریم، با توجه به اینکه اینها امور اختیاری است و نظم پذیره، در دائره اختیار قرار میگیره، محمولات روشنه، محمولات بحث و زجری است که یا عدم بحث و زجر، و روحش هم استحقاق و عدم استحقاق عقاب و ثوابه. این حوزه فقهیش معلومه. و چون قانون لکل واقعت حکمون داریم، حتما تمام این موضوعات باید بیاد تو فقه هم بحث بشه. اصلا کسی نمیتونه بگه اینا این مال اخلاق چه ربطی به فقه داره. فقه اصلا تعریفش، شاکلش، یه شاکله است که باید موضع مولا را به لحاظ استحقاق و عدم استحقاق ثواب و عقاب را مشخص بکنه. این تعیین موضع هم یعنی احکام خمسه. لکل واقعت حکمون هم مستدل و مبرهنه و اینجا میگیره. از این جهت همه اینها باید در فقه بحث بشه. و هرچی هم آمده تو فقه بحث شده، غنی شده و قوی شده و چی شده، هرچی هم نیاوردیم تو اینجا محدود مونده. این در سمت فقه. پس محمول فقهی ما بر اساس قانون لکل واقعت حکمان اولا شمول داره نسبت به افعال اختیاری، ثانیا محمول در اینجا همون استحقاق، روحش استحقاق ثواب عقابه، و شکلش هم بحث و زجره، و قالب نهاییش هم همون احکام خمسه است، که البته حالا استحقاق ثواب و عقاب هم مبتنیست بر همون مسائل و مفاسد که ریشه ای تره، که اونو دیگه الان کار نداریم. این عرض شود که محمولات فقهی. اما حالا میخوایم ببینیم این موضوعات اخلاق، موضوعات روابط اجتماعی که در اخلاق میاد بحث میشه و مورد بحث قرار میگیره، اخلاق چی راجع به اینها میگه؟ سخن اخلاق پیرامون اونها چیست؟ در اینجا از دو منظر باید بررسی کرد. یکی منظر عرض شود که اخلاق مستقل از دین، اخلاق مستقل از دین، این یک منظره. در این منظر اخلاق وقتی که راجع به یک پدیده ای سخن میگه، اخلاق راجع به یک پدیده ای سخن میگه، عرض شود که دو منبع اصلی داره. از لحاظ منبع، منبع اصلیش یکی احکام عقلیه، یکم احکام عقلاییه. وقتی که یک موضوع اخلاقی در دانش اخلاق با قطع نظر از شرع محل بحث قرار میگیره و مورد داوری میخواد قرار بگیره، اون مبنای داوری دو چیزه، عمده ترینش دو چیزه. یکی احکام عقل، عقل عملی است، یعنی حسن و قبح و نمیدونم حسن ظلم، عدل و قبح ظلم و همینجور چیزهایی از این قبیل، که میگه عقل سالم در حال طبیعی این دریافت رو داره راجع به این موضوع. و یکی هم احکام عقلایی، یعنی چیزهایی که حالا اون ریشه عقلی به اون معنا نداره، ولی برای انتظامات اجتماعی بشر بر اون توافق کرده، بر اون استقرار یافته رأی او. این دو مبنا داره و هر یک از اینها یا قطعی و اطمینانی است، یا امور ظنی است. تو بخش اول، یعنی اون قسم اول که احکام عقلی باشه، اون احکام عقل بخشش قطعیه، یعنی یه چیزی که دیگه عقل واضح و روشن میگه، این میشه مستقلات عقلیه. یه چیزهایی هم ممکنه عقل به شکل ظنی غیر قطعی بگه که اینا دیگه جدا میشه از مستقلات عقلیه. این در قسم اول. پس دو مبنا داره، احکام عقلی و عقلایی. احکام عقلی هم قطعی مطمئن داره که مستقلاته و غیر اون. احکام عقلایی هم که در ارتکازات عقلایی است، در سیره های عقلایی است و در داوری های عقلایی است که برای انتظام امور و اینها جعل میشه بدون اینکه یک مصالح عقلی ریشه ای داشته باشه، یه خود سطحی تره. اینا هم علا قسمین باز، یا عرض شود که اون احکام عقلایی است که به نحوی مورد تأیید شارع قرار گرفته. حالا سیره های عقلایی است که در زمان معصوم بوده، یا اگر هم در غیر زمان معصومه با یه وجه اونا رو معتبر کردیم، یا اینه که نه، احکام عقلایی است که به تأیید شارع نرسیده. اینا هم اینجا هم باز این دو قسمه.
هومانیسم و انسان محوری تحت همین عقلایی میارید یا نه دوباره یه چیز جدیدی؟
چرا اینا همه چیزای حداقل بخشی مثل تساوی زن و مرد چیزای از این قبیل اینا
ادعا میکنن؟
بله، میگم عقلاییه دیگه. بله، میگم عقلاییه. بله، یا میگن عقلیه یا عقلاییه. عرض ما اینه که در اخلاق قبل از اینکه سراغ ما دین بیاییم، منبع احکام اخلاقی عمدتا یکی از این دو چیزه. چی؟
عرف و نظر اکثر.
عرف یا نظر اکثر اینها همه برمیگرده به اون عرف که همون سری عقلایی اونهاست. نظر اکثریت اونها برمیگرده به همین که یعنی عقلا اینجوری قرار دادند، یعنی مبناش اون چیز عقلایی است. این همون چیزیست که در حقوق وضعی هم همینطوره دیگه. اخلاق مبانیش همین هاست. حقوق وضعی یعنی حقوق غیر فقه، حقوقی که تو این دنیا وجود داره که وضعیه و نظامات مکاتب حقوق وضعی بهش میگن، اونم هم همینه دیگه. مبناش در واقع اساس برمیگرده به یکی از این دوتا دیگه، یا احکام عقلی است یا احکام عقلایی است، متعالی با طیفی که دارن اینها. و حالا فرقی که حقوق و اخلاق هم داره، اینا هم خیلی بحث شده که اینجا الان خیلی به اون کار نداریم. این یک مطلب که عمده منابع داوری در حوزه اخلاق و حقوق وضعی این دوتاست، با فروع و شعبی که داره. هر یک از این دوتا وقتی که بیاد در داوری شرعی قرار بگیره، ما هر یک از اینا میگیم دو قسمه. احکام عقل عملی میگیم که قطعی داریم، میشه مستقلات عقلیه، قانون ملازمه، شرع هم قبول میکنه. احکام عقلی که ظنیاته، عقل حدسی میزنه، ظنی داره، اینجا ما میگیم این اعتباری نداره. در احکام عقلایی و عرفی و اینها هم، چه در حقوق چه در اخلاق، اونجا میگیم علا قسمینه. یه بخشش با یه فرمولهایی شده به شرعی، سیره های عقلاییهی که در عصر معصوم بوده و رد نشده. و حالا یه راهی باز هست برای اینکه فعل جمله بعضی سیره های متجددم قبول بشه که دو هفته ای ما قبلا بحث کردیم، تو این کتاب الفائق هم بحث شده. البته نتیجه ای که اونجا گرفتن با اونی که ما گفتیم یه خود تفاوت داره، من وجب اونی که تو این کتاب اومده. اینا پس دو شاخه هست، مقبول و غیر مقبول. خب اینم تا اینجا. اون وقت از اینجا معلوم میشه که احکامی که در اخلاق یا در حقوق میاد بر پایه یا احکام عقلی است یا عقلایی. اما این احکام عقلی و عقلایی که دو شاخه اصلی و اساس این فقه و حقوق و اخلاق هستند، اینا وقتی میاد زیر ذره‌بین شریعت و میخواد داوری شرعی بشه، ما میگیم هرچی در هر دو بخش اینا دو قسمه هست، بعضیش حجته با یک وجهی از وجوهی که در اصول گفته شده، یا مستقلات عقلی است یا سیرهایی است که مورد تأیید قرار گرفته و تأییدش گاهی با یک قانون عقلی است مثل قانون ملازمه، گاهی تأییدش با نحوه عدم و رد، گاهی هم تأییدش با امضاءاته، اصلا صریحا همونی که عقل میفهمه شرعاً امضا کرده، این میشه معتبر و جنبه اعتبار شرعی پیدا میکنه. یعنی از موضع مولوی میگه این حکم عقلی در قسم اول مستقلات عقلی است و عقل میگه قانون ملازمه، پس شد شرعی. اینا نه، ظنیات اعتباری نداره. در سیره های عقلایی و عرف و اینها میگه ایناش با این وجوه قبوله، اونش هم که به امضا نرسه مورد قبول نیست، در نیست که دیگه مورد قبول نیست. اونی که ما اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که داوری های اخلاق و اخلاق ما قبل شرع، اخلاق غیر شرعی، اخلاق یا حقوقی که بشر با پای دست خودش با مغز خودش اون را پای ریزی کرده، این داوری ها رو دو پایه استواره و در هر حال این داوری های عقلی و عقلایی منهای شر، یعنی قبل از شر، میاد تو منظومه شر که قرار میگیره، اونجا یا تأیید میشه یا تأیید نمیشه. راه تأییدش هم همونهاییست که عرض کردیم به اجمال، و تفصیلش هم تو مجموعه اصول و بحث های اصولی قرار داره.
حالا باز به ذهنم برسه این اومانیسم و انسان محوری با این مبنای حد اعلاش میگه هر انسانی هر کاری را خوب بداند خوب است، هر انسان هر یعنی حتی به یک نفر بد بداند بد است، این نمیدونم حالا شاید بشه یه قسم جدایش کرده حکم یک فرد، یه موقع حکم عقل، حکم عقلا، حکم یک فرد، یعنی فرد میاد یا
نه اون همون نه اون میگن که عقلا میگن حرف هر فردی ارزش داره، آخرش میشه همون حکم عقلا، منتها موضوعش و محورشون میشه. حالا اینجا تفاصیل این مباحث خیلی زیاد است، من فقط اون جهتگیری اصلی که توی بحث ما جواب میده دارم دنبال میکنم. بله میدونم میگن اون قاعده لکل واقعیت و حکمان تو اون قلم روی دین چاپ شده، کتابیست که چاپ شده، خواستید اونجا بینید از ساعت که حالا اینجا اینطور. حالا این چیزی که تو اخلاق یا حقوق وضعی و غیر شرعی گفته میشه، هر چه گفته میشه وقتی میاد تو منظر شرعی یکی از این دو شکل پیدا میکنه و طبق اون قانون لکل واقعیت و حکمان هر چی راجع به افعال در حقوق یا اخلاق خود بشر با عقل خودش داوری میکنه، اون داوری ها وقتی میاد تو منظومه شرع یا میاد جزء حجت ها و معتبر میشد و همین که معتبر شد میره به سمت احکام خمسه، عقل گفته یا عقلا به نحو معتبر گفتن و شارع اون رو تایید کرده، حالا یا با امضای سری یا با عدم رد، این میاد میشه چی؟ میشه فقه. یعنی اونجا شرع داره مورد تایید روش میزنه، میگه که اینجور میشه، من قبول دارم، و وقتی مولا از حیث مولویت میگه قبول دارم یعنی شد فقه. یه بخشش هم تایید به تایید نمیرسه، میشه ظنیاتی که تو حقوق یا اخلاق عرفی هست، تساوی زن و مرد، این به تایید نرسیده، چیز ظنی عقلایی هم هست دیگه، تو غرب کسی برای اینو چیز عقلایی میدونه، ولی شارع اون رو تایید نکرده بلکه در جاهایی رد عم کرده، این حق شارعه به خاطر اون احاطه جامعه تری که مساله داره، عقل جزئی به تمام اون مساله احاطه نداره، شر شارع چون احاطه داره میتواند چه بکنه. البته وقتی اون عقل اگر اون اون واقعی که شارع اون رو احاطه داره بفهمه، البته حکمش رو تغییر میده، چون عقل یه جاهایی قاطعانه میتونه بگه که من همه چیز رو میدونم، میشم مستقلات. اونجایی که قاطعانه نتواند بگه دیگه، اگر با او جر و بحث بکنیم و بگیم یه عالم دیگه است و مساله فراتری هم هست و اینا، عقل دیگه اونجا توقف میکنه. ولی منهای اون یه ظنیاتی داره، حتی ممکنه به گمان خودش قطعی هم پیدا بکنه، ممکنه به گمان خودش الان قطع داره که مثلا تساوی زن و مرد، مثلا مگه غیر از این میشه گفت؟ منطبق یه باب دیگری به روی او باز کرد که از این قطعش بیاد ظنی بشه و بعدم برای او هم غیر معتبر بشه، باید مقدماتش رو چه کرد.
اگه شرط تعیین کنه، اون وقت احکام پنجگانه نمیشه، احکام سه‌گانه میشه، یا واجب میشه یا مستحب میشه یا مباح میشه. اگر شرط ردش کرد، اون وقت یا مکروه میشه یا جواب
نمیده. نمیفهمم چی میگی. چیزی؟
مثلا تعمل که اخلاق میاد و اخلاق غیر دینی، دین اینو حجت میداره، اگه حجت دانست قبول میکنه، اگه حجت دانست که رد میداره. خب اگه شرط قبولش کرد، اون وقت احکام شما همینطور که میگه به سمت احکام پنجگانه میدون، نه میرسه به سمت احکام سه‌گانه، یعنی یا واجب میشه یا مستحب میشه یا مباح میشه دیگه. اگه شرط تعیین
حالا خب حالا آخرش پنج تاست دیگه، حالا اینو
سری میشه حرام یا کلا
میشه چی؟
حرمت‌های
اخلاقی
رو
میتونه تایید کنه. بله میتونه تایید بکنه، فهم نمی‌کنه. بله حالا نهایتش پخش میشه. این یک بحث که تا اینجا همونطور که سابقا یه وقتی گفتیم معلوم میشه که احکام عقلی و عقلایی که تو اخلاق و حقوق میاد، اینا جزء مبادی فقه میشه، یعنی جزء مبادی فقه میشه، مبادی استدلال فقهی میشه. عقل میگه که ظلم قبیحه، اصلا شرعی هم نباشه عقل اینو میگه، چون شرع اینو پذیرفت میشه شرعی. پس این حکم عقل شد جزء مبادی و مقدمات اون استدلال فقهی، یا حکم عقلایی میشه جزء مقدمات اون استدلال فقهی. و این نتیجه بحث در اینجا که احکام حقوقی یا اخلاقی قبل از شرع یا عقلایی است یا عقلی، و هر یک از اینا یا حجتند یا غیر حجت. اونیشون که حجت باشه در واقع اون شده مبدعی برای یک استدلال فقهی، و فقه هم اونجا ورود میکنه، نمیتونیم بگیم فقه اینجا نیست. ولذا تو تمام مواردی که بشر به خود دست خودش تولید حقوق یا اخلاق کرده، حتما در تمام اونها فقه میاد و داوری میکنه و از اون مقدمات عقلی و عقلایی که حجت باشه استفاده میکنه، میشه از مبادی حجت، حجت و استدلال فقهی. اگرم نباشه که اونو میذاره کنار و یه شکل دیگه داوری میکنه.
این مقصود ما حقوق میزنیم جلو شرع رو تحت شعار خودش قرار میده. الان
خب حالا این منطق قصه اینه، منطق حالا ممکن چه کار میکنن کار نده، من نه، حالا اون یه بحث دیگه ایست که بعد از این که ما فقه داریم، اون وقت حقوق داریم. اون حقوق ما پس این نکته هم را شو سوال کردید عرض بکنم، این حقوقی که ما میگیم به عنوان یه دانش که در برابر فقه قرار میگیره، این حقوق یه بخشایش ما قبل فقهه، ما قبل فقهه، ولی ما یه حقوق متفرع بر فقه داریم که از همون فرمولهای فقه استفاده میکنه و یه حقوقی تو این دنیا درست میشه. این مثل قانون اساسی ماست، قانون اساسی ما مقرراتی که به تایید شورای نگهبان میرسه، اینا میشه یه چیزایی که دیگه همش تو فقه نیست، جعل یک سلسله قوانینه رو مبانی فقهیه، ولی مصالح ثانوی، احکام عناوین ثانوی و احکام ولایی در اون دخالت کرده. اون میشه حقوق متأخر که عین فقه نیست. و اونم حالا یه داستان دیگه داره. ما الان اینی که گفتیم تا اینجا اخلاق و حقوق ما قبل فقه، یعنی اون چیزایی که عقل بشر خودش میرسه، عقل بشر هم کار خودش رو داره میکنه، ما میگیم اینا رو میان تو دستگاه فقهی با همون منظره لکل واقعتن حکمان احکام اولیه، میگیم یا آره یا میگیم نه. بعد از این که حالا همه اینا ما یه فقهی داریم که احکام اولیه روشن کرده، قواعد داره، وقتی میخوایم بریم تو جامعه، اونجا ما یه حقوق متأخر داریم که اون حقوق متأخر در نظام اسلامی اونه و همون متعه ممکنه حاکم اون رو منع بکنه، همون متعه ممکنه حاکم اون رو منع بکنه. داوری های عقلایی هم ممکنه مبنای یک عنوان ثانوی بشه، نمیشه کلا اون رو نفی کرد. یه جایی هم البته درست نیست و مقبول نیست، اون حالا یه داستان دیگری است که حقوق متأخره که انشالله با در جایی دیگه صحبت کرد، اونم بحث خیلی داره. این یک بحث که اینجا گفته شد. یک بحث، یکی دو تا بحث دیگه هم موند که فکر کنم هفته دیگه هم باز یک جلسه باید به این ادامه بدیم. صلی الله علیه و آله.